الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله ای که مطرح شد مطلبی که مطرح شد اینه که آیا مشتق مفهومش معناش بسیطون یا مرکب. مرحوم میرسید شریف در حاشیه بر شرح مطالع فرموده بسیطون، چرا؟ برای اینکه اگر بگیم مشتق مرکبون، اون جاهایی که مشتقات فصل واقع می شود و معمولاً هم چنین است، فصول همه از مشتقاته، الانسان حیوانون ناطق، فلان حیوانون ناهق، فلان حیوانون ساحل و همچنین، همه همین کلمات مشتق. وقت لازم میاد اگه مرکب باشد به معنا شیء له نطق یلزم دخول عرض در ذاتی، و اگر بگید مراد شیء نیست، الانسان ذات له نطق، اون وقت لازم میاد ما صدق علیه الشی الانسان انسان له نطق، این میشه قضیه ممکنه ضروریه، الانسان انسان ضروریه. مرحوم صاحب فصول به این اشکال به این مطلب ایشون اشکال کرده که نه، هر دو شقش قابل طرح و دفاع. اگر بگیم مقصود از ناطقون یعنی شیء له نطق، اینو اختخاب کنی، بله ناطقون گفتن فصله، ولی وقتی که فصل قرار داده شده تجرد پیدا کرده از اون شیئونش در عرف منطقی مجرد شده، ولی این دلیل بر لغت نمی شود و از این نظر اشکالی نداره. مرحوم صاحب کفایه به این جواب اشکال کرد، فرمود نه ما می دونیم ناطقون به همون معنای لغوی عرفیش فصل قرار داده شده، نه این که معناش عوض بشه و معنای دیگری، رلا این لازم به توضیح ناطقون، اگر وقتی منطقی میگه الانسان حیوان و ناطق، فوری باید بگه ناطق به معنای ما چنینه یا نه، به همون معنای لغوی عرفیش میگه الانسان حیوان و ناطق. ولی خود صاحب کفایه میاد قضیه رو توسعه میده، میگه اصلا اینا ما فصل نیست، فصل حقیقی نیست، در مورد فصول اشیا که در حقیقت اون حقیقت و واقعیت اشیاء ما نمیدونیم، چه بسا میاییم دو تا لازم را کنار هم میگذاریم برای معرفیش. مثلا میگیم الحیوان الجسم حساس متحرک بالاراده، حساس و متحرک بالاراده را دوتایی قرار میدیم فصل برای حیوانون، در حدی که مساوی باشه با وجود حیوان در خارج، اینا لازمشه نه حقیقتش. حالا خود ناطق هم از این قبیله، نه اینکه فصل حقیقی بوده باشد. بنابراین اگرم بگیم مرکبون شیعون لهون نطق، لازمش دخول عرض در ذاتی نیست، بلکه دخول عرض است در عرض دیگری. شیعون و در مجموع عرضون مساوین برای انسان. این بیان مرحوم آقای آخوند. در این رابطه تا اینا رو بحثای دیروز بود، عرض کردیم یه واکاوی میخواد در این که اصل این بحث از کجا شروع شده. این حرف رو میرسید شریف کجا زده؟ وقتی که تعریف کرده مطالع، فکر یعنی چی؟ تفکر چیه؟ الان خب یه کلمه ایست، یه واژه ایست، خیلی هم باش سر و کار داریم. یا روی این مطلب خیلی فکر کردم. فکر کردم این چیکار کردی؟ میگه خیلی فکر کردم. فکر کردم این چیکار کردی؟ حالا وقتی تو خونه تنها نشسته یا تو رخت خوابش دراز کشیده راجع به یه مطلبی داره فکر میکنه، وقتی میخواد فکر کنه یه خورده میره جلوتر، از اونجا یه نتیجه گیری میکنه مرحله به مرحله تا برسه به اینجا، میبینه به چه نتیجه میرسه. این میشه فکر. حاجی سبزواری در منظومه میگه الفکر و حرکتون منال حرکتون الال مبادی منال مبادیه الال مرادی الال مبادی منال مبادیه الال مرادی. فکر دو حرکت رفت و برگشته، میره اول به طرف مبادی سابقش خصوصیات قبلش، از اونجا استنتاج میکنه تا برسه به این مراد. حتی در مسائل عادی، زید رفته مسافرت، نمیدونم امروز میاد یا نه، میشینم فکر میکنم کی رفته، هدفش از این رفتن چی بود، کارش چی بود، آیا این مدت کافیه برای انجام کارش. مثلا رو اینا فکر میکنم، حساب میکنم تا برسم به این نتیجه که پس امروز میاد یا نه امروز نمیاد. حرکتون الالمبادی من المبادی یه الالمرادی. اینیست که حالا تعبیر حاجی سبزواریست، ولی مرحوم مطالع، صاحب مطالع، ایشون اینجوری تعریف کرده، گفته ترتیب و امور لتحصیل امر توسل الى امر حاصل، ترتیب و امور لتوسل الى امر حاصل. بلا آقا
محلوم هم داره ترتیب امور محلومه لتحصیل امر مجبور، یعنی تنظیم معلومات داره.
اینو شما از کجا نقل میکنه؟ در خود مطالع،
در شرحش،
اصل مال خود مطالعه.
بله اون تو شرحش
نه، حالا ها سلام نریف، یعنی او عبارت متن رو اینجوری نقل کرده.
حالا تعریف فکر به همین اصول، تعریف امور معلومه
بله
به تأثیر امر مجبور
ممکنه اونم حالا در این بحث شریکه، ولی حالا مطالعه و شرح مطالعه که دست ما نبود و ما این رو از خود متن کفایه نقل میکنیم، در حقیقت مرحوم آخوند و محشین کفایه اینجور نسبت دادن. بله من حالا یادداشت میکنم شما ترتیب امور معلومه
تحصیل امر مجهول.
خب این عبارتش واضح تر، ولی از نظر بحث اینجا من فرقی در این قضیه نمی کنه. حالا اینم باز باید ببینیم این آقایون از کجا در متن مطالعه فکر رو اینجوری تعریف کرده. بله گذشته رو امور معلوم را با هم ردیف میکنم، حرکت زید چه تاریخی، مقدار راهش چه تاریخی، مقدار کارش چند روز میخواد، این امور معلومه، تا برسم به این مجهول که امروز میاد یا نمیاد. همساله در شرح مطالع بهش اشکال کرده که نه خیلی جاها امور نیست، ترتیب و امره. میگی الانسان و ماهو، میگی ناطقون، پس امر و اموری نداری. انسان مورد مجهول، میخوای او رو بدونی، تعریف میکنی به چی؟ میگی ناطقون، ناطقون امر واحد، پس امور نداری، ولذا بهتره تعریف رو عوض کنی، یه چیزی اضافه کنیم، بگیم ترتیب و امر او امور، که گاهی یکی هم هست یا نه گاهی با چند تا. این منشأ میرشد شریف بر اینجا حاشیه زده که نه آقا متن اشکالی نداره، همون جایی هم که میگی ناطقون ظاهرش یکیه، ولی در واقع دوتاست، اونم شیعون لهون نوت، پس هم شیعونه هم لهون نوت، پس باز امورون، ترتیب و اموره، پس همون کلمه امور کافیه، نیازی نیست بگیم امرون. این نزاعیست که بین این آقایون در این تعریف فکر واقع شده. حالا با توجه به این نظام اگر صاحب فصول میاد میگه آقا در عرف منطقیین ناطق مجرد شده و امر واحد، این که جواب اشکال نشد. مرحوم میرشد شریف اصرار داره بر دوئیتش تا امور رو درست کنه، شما میپذیرید که نه در همون ناطق هم امر واحد، این که برخلاف شد، اشکال رو تثبیت میکنه، جواب اشکال نشد، یعنی جواب اشکال شارح مطالع نشد. پس جواب صاحب فصول حل نمیکنه این مسئله رو، به درد اینجا نمیخوره. بیاییم سراغ جواب صاحب کفایه که قد یکون لازمان میشینه به جای فسخ. خیلی خوب امور شد لازمان، اونجا یه دوتا باشه امور شد، بعد میگه علی حیوان به اصطلاح الحیوان جسمون حساسون متحرکون به اراده، حساسون متحرکون به اراده امورون، این خیلی خوب. ولی در مواردی این درسته که این دوتا لازم هر کدام دخالت داشته باشه در نفی اغیار، جسمون اما یکی حساسون، حس غیر حساسا رو کنار میزنه، متحرکن بالاراده یه مقدار رو کنار میزنه تا میشه مساوی با حیوانون. اما اگر بنا بشه نه، دو چیز باشه اما یکیش مؤثر نباشه، کلغو تأثیری در نفی اغیار نداره، چون فصل کارش نفی اغیاره. در مورد بحث ما مثل اونجایی که فصل ناطق واقع بشود، شما بر فرض تحلیلش میکنید به دو عنصر، شیء له النطق، شیئیت چه اثری داره؟ فرض اینه داری انسانون رو مد میگی که انسانون شیئونش بلا اشکال، شیئون ما فوق المقول است، شیئونش در تعریف لغبون. پس تعریف به چی واقع شده؟ تعریفش به همون لحن نطقه، نه به شیئونش. نتیجتاً باز فصل اون که معرفه، شیئون که معرف نیست، اونی که معرفه چی شد؟ یکی شد. پس باز اشکال شرح مطالعه برمیگرده، امرون نه امور. بله جناب آقای آخوند، اگر یک جا دوتا لازمی باشد که هر لازم خودش تأثیر داشته باشه در نفی غیر، خیلی خوب فرمایش شما درست، امور شد، این امور شد معرف. اما اونجایی که نه، یک جزءش تأثیری نداره، معرف چیه؟ یه جزء. پس امرون نه امور. یبقى الاشکال. عنایت کردید؟ خب این در رابطه با شق اول بیان مرحوم صاحب فصول که گفت نه ناطق دوتا نیست، یکی. حالا جواب مرحوم میرسید شریف رو بعد مرحوم صاحب فصول فرموده میتونیم شق دوم رو انتخاب کنیم، بگیم مراد شیئون نیست، به ما هو فوق المقوله. الانسان ناطقون، ناطق یعنی مصداق شیء، مصداقش الانسان، انسانون له النطق، مصداق شیء در اینجا انسانونه. اشکال کرد مرحوم صاحب فصول، گفت میتونیم اینو هم انتخاب کنیم، بگیم الانسان انسان له النطق. میتونید اشکال کنید که ینقلب جهت قضیه از امکان به ضرورت، چون الانسان انسانون ضروریون. این تو اشکال خود میرسد شریف بود، ولوه تو برفیه ما صدق علیه شی انقلبت مادت الامکان الخاص ضرورتن فان الشیء الذی له الذکر، مصداقش انسانونه، و ثبوت الشیء لنفسه الانسان انسانون ضروریون. صاحب فصول به این اشکال میکنه، بله آقا، خلاصه اشکال الانسان انسانون ضروریون، اما وقتی انسان دوم شد انسان له النطق، محمول این شد. این محمول ضروری نیست. لجواز ان لا یکون القید ضروری، یا همینقدر که له النطق ضروری نیست، انسان له النطق حمل این مجموعه قید و مقید بر ذات انسان دیگه ضروری نیست. جواب صاحب فصول: یمکن ان یختار الوجه الثانی و یجاب، اون اشکال شما، به ان المحمول لیس مصداق الشیء و ذات به صورت مطلق، یعنی انسان مطلق نیست، بل مقیدن بالوصف مثلا له النطق، و لیس ثبوته للموضوع که انسان مطلقه حین اذن، یعنی انسان مقید برای انسان مطلق دیگه ضروری نیست. لجواز ان لا یکون ثبوت القید ضروری، یا وقتی قیدش ضروری نباشد، له النطقش ضروری نباشد، مجموعه انسان له النطق ضروری نیست برای انسان اول. خب این جواب، جواب صاحب فصول، جوابیش که راحت میشه فهمید. بله، الانسان انسانون ضروری جون، حمل الشیء علی نفسه ضروری جون. اما اگه گفتیم الانسان انسانون له النطق، انسانون له العلم، انسان، وقتی این قیود ضروری نیست، این قید و مقید میشه یه محمول، این یه محمول ضروری نیست. جهت قضیه هم بین این مجموع و موضوع تشکیل می شود. این جواب آسان. مرحوم آقای آخوند بر این مطلب هم اشکال میکنه، به این جواب مرحوم صاحب فصول اشکال مرحوم آقای آخوند، حالا تو عبارتش یه شقوقی آمده و تشقیقاتی که خالی از ابهام نیست. محشین و ناظرین به کلام ایشون و شاگردان ایشون هم توش گیر کرده که مقصود ایشون چیه. خوب عنایت کنید. می‌فرمایند ان عدم کون ثبوت القید ضروریا لا یضر بدعوى الانقلاب. نه، انقلاب به ضروری میشه قضیه. فان المحمول، شما میگید خب اینا هجایی الانسان موضوع، محمولش میشه انسان له النطق، چون له النطقش ضروری نیست، پس انسان له النطق برای الانسان ضروری نیست. بگیم این جمله دوم، قید و مقید انسان له النطق، آیا قید خارجون یا داخلون؟ محمول ذات مقید است میشه انسانون، قیدش خارجون، فان المحمول ان کان ذات المقید و کان القید خارجا و ان کان التقید داخلا به ما هو معنن حرفی، تقید معنای حرفی است، فل قضیه ضروری و محمول شد انسانو، فل قضیه تو لا محاله تکون و ضروریه، این عبارت هایی که پایه ضرورت ضروریت ثبوت الانسان الذی یکون مقیدن به نطق للانسان، ثبوت انسان برای انسانون ضروری است، ولو مقید به نطق باشین، اما نطقش داخل محمول نیست، نطق خارجون، ولو تقیدش داخله به ما هو معنا حرفی. پس لا یزر رو به دعوال انقلاب، انقلب قضیه ممکنه به قضیه ضروریه، شد الانسان انسانون. تنه بیاییم عادی تر هجی کنیم، الانسان ناطقون، ناطقون چیه موضوع؟ شیعون نه، انسانون لهون نطق. پس شد الانسان انسانون لهون نطق، لهون نطقش قیده ولی قیدش خارجون، ولو تقیدش داخل. پس شد الانسان انسان و این میشه قضیه ضروریه. این یه شق. و اما اگر گفتید نه محمول با قیده، قیدم جزء المحموله، و این کان المقید به ما هو مقید محمول، الانسان انسان له النطق، له النطقشم توی محموله نه خارج، قید خارج و نه توی محموله، الا ان یکون القید داخلا، فقضیت الانسان ناطقون، بازم در حقیقت تنحل فی الحقیقت الى قضیتین، میشه الانسان دو تا خبر، انسانون یک، له النطق دو، محمول ما یک کلمه است ولی یک کلمه ای که دو تا تیکه داره. یه وقتی ممکنه یک مبتدا چند تا خبر پیدا کنه، یادتونه در سویتی چی مثال میزد آقای بوستانی؟ آقای ذوالفقاری نیست، باید ازش نیابت کنی، من یک و زابتن فازابتی مسیف و مغیز و مشتی. سویتی بود دیگه ها؟ بله بله؟ در چی؟ صحبتی خلق، یعنی در متن الفیه است،
یعنی شاهد آورده.
بله شاهد آورده، من عرض میکنم نه اینو در شرحش الفیه، یعنی در سویدی اینو شاهد آورده. حالا در حقیقت این قضیه الانسان ناطقونم یرجع الی ذلک، میشه دو خبر، الانسان انسانون، الانسان له النطق. اون وقت یه قضیهش میشه ضروریه، ولی له النطقش ضروری نباشه، ولی الانسان انسانونش ضروریه است. حالا بعدم اینجا یه جمله اضافه کردم، خیلی هم میاد نبود، ولو ما اینجا به اصطلاح خبر رو اینجوری میگیم، بعد یه مرتبه فذالک لان الاوصاف قبل العلم بها اخبار، کما ان الاخبار بعد العلم بها تكون اوصافا، فعقد الحمل ينحل الى القضيه، کما ان عقد الوعظ ينحل الى قضيه مطلقه عامه عند الشيخ و قضیت ممکنت عند الفارابی فتعمه. حالا اینا دیگه خارجون عن البحث، مرحوم آخوند فیلشیال هندوستان کرد تو نجف و بودره اصول میگه و یاد چند سال سبزوار و خدمت مرحوم حاجی سبزواری کرد در حقیقت. حالا چند مدتی که اونجا بود بعد. پس قضیه محمول الانسان ناطقون منحل شد به دو قضیه، الانسان انسانون و الانسان لهون نود. دو تا قضیه است، یکی شد ضروریه، پس قضیه ما از ممکنه بودن خارج شد. پس ولو مقید، ولی در این حال یلم یزر بدع ول انقلاب. خیلی خوب مرحوم آخوند تو اینا میخواد چی بگه؟ کفایه رو خوندید، مباحثه کردید، مطالعه هم کردید، از این عبارت کفایه چی برداشت میکنید؟ شق اول که تقید قید خارج باشه، ولو کانت تقید و داخلا، نه میشه محمول همون انسانون و قضیه ضروریه است. یعنی چه این مطلب؟ و اگر نه تقید داخلون، اصلا میشه همیشه در قیود بگید قید خارجون و تقید داخلون؟ قید خارجه، نمیتونه قید داخل باشه. این طوری که در فرض دوم فرض کردید، این دوتا فرض مرحوم آخوند در قبال هم، چی میخواد فرض بکنه؟ چی میخواد بگه؟ سه شدنیست؟ بله، همیشه تقید داخل و قید خارج. همه قید و مقید ها به این شکله. این فرضش چیه؟ که نه قیدم داخل باشه، میشه؟ تا بشه منحل به دو قضیه. این از ابهامات کلمات مرحوم آخونده. حول و حوش اینم حالا گفتگوها زیاد شده. ممکن است اینطوری که بعضی از مقررین بحث ایشون بیان کردن بگیم مرادشون از شق اول قید خارجون و تقید داخلون، در این حال محمول میشه انسانون و این ضروریون، مقصودش این باشه که محمول خود انسانونه، نه قید و نه تقیید، و قید صرفا اشاره است، جنبه مشیریت داره نه تقیید. اگر چنانچه مولایی به عبدش امر کنه اکرم هاذا الجالس، مورد امر اکرام هاذاست، زید الجالس سنار کنارش قیدشه، ولی این قید چه اثری داره؟ صرفا معرفه ولی هیچ اثری نداره. اکرم هاذاست، این صفت، این قید صرفا برای شناسایی، بذار میگیم عنوان مشیره، برای اشاره به اونه. مقصود مرحوم آخوند از شق اول اینه که اگر این قید و مقید قیدش دخالت نداشته باشه، صرفا مشیر باشه و نتیجهش اینه که اگر میگیم الانسان ناطقون، ناطقون رو تحلیل کردیم، یعنی حیوا الانسان انسانون له نطق، این له نطق صرفا معرف باشه و الا محمول همون انسانونه، مثل جالس در اون مثال باشه. اگر فرض کنید قید و مقید اینجور باشه، بله، پس اون قید هیچ گونه تأثیری در این محمول نداره، اون وقت محمول میشه انسانون، موضوع هم که انسانونه، نتیجه میشه قضیه ضروریه. بگیم مراد مرحوم آخوند از شق اول اینه، و اما مرادش از فرض دوم، نه اون قید مؤثرون تأثیر داره، نه قید احترازی است که نه قید معرف، نه قید نشانگر، قید احترازی است. وقتی قید احترازی شد و محمول ینحل الى امرین، هر دو حمل شده بر موضوع. اگر ما گفتیم زیدون رغبتون مؤمنه، دو تا حمل کردیم بر زید، معناش اینه زیدون رغبتون و زیدون مؤمنتون، دو تا قضیه داریم، منحل میشه به دو قضیه. یا مثال معروف که تو ادبیات میزدن، الرمان حلو حامز، خب دو تا محمول داره. یا همون مثال سویتی، مغیز مشتی، بعد بعد اون وقت اگر یه جایی گفتیم زیدون کاتبون، یعنی زیدون له الکتابه، پس محمول دوتا شد، زیدون له الکتابه، یکیش ضروریون یکیش ممکن است. بگیم مقصود مرحوم آخون اینه. مشکل حرف مرحوم آخوند اینه که آقا در حقیقت این حرف جاهایی درسته که هر کدوم قابل حمله به استقلال باشه، هر کدومش قابل باشه، رغبتون مؤمنتون، بله ممکنه، مغیزون مسیفون مشتی، همه اینا ممکنه، اما در مورد فصل اینچنین نیست. بخوای بگید ناطق یعنی انسانون لهون نود، اون شق دومش رو نمیشه مستقلن بار کرد بر انسانون، خودش در این دوبرته معنا میکنی لهون نود یه چیز دیگه شد. اون نسبت ناطقونی که ضمن کلمه ناطق نسبت نطق به انسانون قابل استقلال نیست. اگر میایی ای رو ترجمه میکنی به له نطق، این خودش یه جمله ساختگی دیگریست، غیر از اون نطقیست که تو کلمه ناطقونه. اون نطق تو کلمه ناطقون چیه؟ نطق مالیده به زید، به انسان، نطق قائم به او. پس قابل این نیست که بگی تنحل و الی قضیتین، قابل انحلال نیست. بله اگر بیایی بگی لح و نطق یه چیزی دیگریست، این لح و نطق تو مفهوم ناطق نیست. اینا بحثی چیزهاییست که خب بله در ادبیات برای آمادگی ذهن و تقریب به ذهن گاهی این کلمات عوض میشه، ولی اینا واقعیت کلمه نیست. پس این حرف درست نمیاد که بگیم تنحل الى قضیته، نه، جواب صاحب فصول سر جاشه. از اول اون انسانونی که هم شده انسانون محمول، ال انسان موضوع اون انسانون محمول انسان صاف ساده نیست، انسانی است که نطق به وجودش مالیده شده، حالا به هر شکل. پس این قضیه ضروریه نمی شود لمکان ان لا یکون القید ضروریه. بنابراین می بینیم این جواب مرحوم آخوندم از صاحب فصول درست نیست. حالا در مجموع در اینجا چه باید بکنی؟ صاحب فصول حالا خودش بعد از اینکه این دو تا جواب رو داده، مرحوم آخوندم خواست توش اشکال کنه، جای اشکال نداشت، اشکالاتش کافی نبود، خود صاحب فصول تو حرفای خودش اشکال کرده. حالا بعد ببینیم بیان صاحب فصول در اشکال بر خودش چیه، تا ببینیم آیا اون بیان قابل حل هست یا قابل حل نیست. انشالله اگر زنده بودیم روز چهارشنبه بیاری خدا.